أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز بحث ارزنده ای بود. هم مبتلا به در فقه، هم یه نحو تازگی دارد، احتیاجی به بررسی، احتیاجی به مطالعه شما. و بالاخره یه بحث زنده ایست در فقه. بحث راجع به جاهل بود، کسی که جاهل به احکام وضع این چی؟ یعنی مثل 190 مردم بیشتر، حتی متاسفانه ما طلبه هم مسئله بلد نیستیم. و ای دیگه خیلی موجب تأسفه. چند وقت قبل یه طلبه اومده بود بغاز اظهار لحیه بکنه تو مسجد من، پاشد 3 مسئله گفت، هر 3 مسئله اشتباه. معمولا ما طلبه ها رساله مطالعه نمی کنیم، مسئله برای مردم نمی گیم، مسئله گفتن رو شأن خودمون نمی دونیم. ز 190 مردم مسئله نمیدونم. صد 90 مردم به بالا اعتقادات نمیدونن، اعتقاداتشون همین اعتقادات پدر و مادریه، به قول عوام اسلام سجلی. لذا مثلا رفته دکتر شده اما مسئله بلد نیست. اگه یه شبهه اعتقادی بکنن، علیاذ بالله، اگر یه چیزش نشه لااقل نمیدانه. اینها همه ننگه، اینها همه عیبه. همه باید بدونن اخلاق چه اهمیتی داره، طرز تهذیب نفس چه جوری. به کی میگن متکبر، به کی میگن متواضع؟ تکبر رو چه جور باید رفع کرد؟ هم مطالعه کردند با سوادا، دانشگاه رفتا، نه طلبه ها. نه مطالعه کردند، نه فکرش کردند، نه در صدد این بودن که تهذیب نفس بکنن، درخت رذالت رو از دل بکنن. ازا 190 مردم در دین جاهله. دینم مرکب از چیزه؟ اعتقادات و اخلاق و احکام. تا تفاوتی هم با هم نداره، دوش به دوش یک دیگره. اعتقادات مهمتر از اخلاق، اخلاق مهمتر از اونه، احکام مهمتر از هر دوه، هر سه جزء دینه. دین منهای احکام دین نیست، دین منهای اخلاق دین نیست، دین منهای اعتقادات دین نیست. همین دین ظاهری چه جلی، دین رسمی. در حالی که اسلام ای را قبول نداره، جدا قبول نداره، میگه نه من عالم میخوام. امیرالمومنین میگه شیعیان من اینجوری هن، اما عالم اما متعلم اما همج. اگر در عالم نباشد، در صدر نباشد، مثل پشه است. تشبیه خیلی هم زننده است که یه انسان را تشبیه پشه کرده، هم علتی گفته هر کجا باد بیاد هم اونجا میگیره، هر چی باشه، هر کی باشه. از ما هیچی نداشتیم الا همین جمله امیرالمومنین بس بود، این که بگیم همه باید عالم در دین باشن. خب حالا نیستن، حالا فعلا صد نود مردم نیست. اینها دو قسمه، یه قسمتشون جاهل قاصره، یه قسمتشون جاهل مقصره. جاهل قاصر خب دیروز عرض کردم منقسم میشه به چهار قسمت. یه قسمت جهل مرکب، راسی پیگیری کرده، راسی دنبال رفته اما به اشتباه، خضران به اشتباه رفته. یه دفعه مثلا یه مسئله اصلا به ذهنش نیمده بپرسه، قافله، قافله سر. یه دفعه هم دسترسی نداره. الان اگر بگیم تقصیر ما طلبام ها، اگر بگیم خیلی دهاتی ها جاهل قاصر هم دسترسی نداره. اگه یه آخونده بره اونجا تو دهه محرم دلشون میخواد برای تعزیه بخونه، گاه روزه مسلم بخون گریه کنه. معمولا دسترسی خیلی از دهاتی ها دسترسی ندارن. و قسم چهارم هم سفها، بول. خب اینا رو بهش میگن جاهل قاصر. دیگه مشهور در میان اصحاب اینه، اینه اینها معذورن، هم از نظر تکلیف هم از نظر وضع. الا المستضعفین من الرجال و النساء که لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا. فقها هم قدیما حدیثا کم پیدا میشه بگن که جاهل قاصر از نظر وضع معذور نیست و وقتی متوجه شد باید احکامش رو اعاده کنه. خیلی کمی میشه بگیم نه، یه شهرت به سزایی. قرآن هم همین، قرآن هم دلالت داره. حالا علاوه بر این که شهرت به سزا هست، این الا المستضعفین من الرجال و النساء لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا به خوبی دلالت داره. روایات هم داریم دلالت داره. خب غیر از این چهار قسم ما بقی میشه جاهل مقصر. دیگه مثل 190 مردم. بله 190 مردم در ایران و الا مثلا در افغانستان، در نمیدونم ممالک غربی که اصلا به گوشش نخورده اسلام عزیز، حتی به ذهنش نیامده، اونا جاهل قاصرن معمولا. غربی ها، شرقی ها، چینی ها، کمونیسم ها، اما ما شیعه ها، ما ایرانی ها معمولا جاهل مقصر. جاهل مقصر در جایی که کتک داره هیچ اشکال نیست. الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله فتهاجروا اليها فاولئك اصحاب النار و بئس المصير. هم آیه داریم هم روایت داریم، کتک داریم. چرا مرتد شدی؟ چرا شبهه ها تو رو گرفته دست از تشیعت برداشتی؟ چرا حسود بودی؟ چرا متکبر بودی؟ زیر بار نمی رفتی؟ حتی رسید به اونجا زیر بار نمی رفتی مسجد بری؟ چرا؟ مسلم کتک داره، در این باره هیچ اشکال نیست. اشکالی که هست اینه که جاهل مقصر از نظر وضع معذوره یا نه. فقها ها من جمله مرحوم آخون در کفایه اینجا که میخوان بحثش بکنن میفرماین جاهل مقصر معذور نیست و همینطور کتک داره برای خاطر اینکه جاهله اعاده و قضا هم داره. یه عم نماز باطل خونده نمازش اضافه باید بخونه، یه عم روزه باطل گرفته روزه هاشو دو دفعه باید بگیره، یه عم خمس بی جا داده به عنوان خمس داده باید دو دفعه خمسشو بده تا آخر. کلیشو که میخواند نقل بکنن کلیش میگن جاهل مقصر معذور نیست تکلیفاً و وضعاً. برای اینکه خیلی داغش بکنن استثناء کردن دو چیزا، یکی جهر و اخفات به جای یک دیگر، یکی تمام و قصر، تمام به جای قصر. مسئله مسافر رو نمیدونست نمازش تمام خونده میگن اعاده و قضا دیگه نداره. اما نمیدونسته حمد و سورش باطل بوده میگن قضا داره. نمیدونه وضوش باطل بوده میگن نمازو بلاخلا 70 سال 80 سال قضا داره. این دو تا مسئله هم برای تأکید مطلب، کلی این که جاهل مقصر معذور نیست. یه ادعای اجماع هم میکنم، ادعای ضرورت هم میکنن تو فقه، تو اصول هم مسئلش را همین جاها متعرض میشند و بالاخره با کمال تمتراق و شهامت میگن که جاهل مقصر مطلقا معذور نیست، هم از نظر تکلیف هم از نظر وضع. چیزی که مسئله رو مشکل کرده اینجاست، این کلی رو میگم، اما خیلی جاها جاهل مقصر رو معذور میدونن. مثلا ما داریم کتاب حج بخونیم، فقهمون حج دیگه، از وقتی که حج شروع کردیم تا الان قطعا بیش از 20 جا همه فقها ها فتوا دادن جاهل مقصر معذوره. اینا چکارش کنیم؟ من یه وقت بررسی میکردم در عروه بیش از 50 مورد همین عروه این جمله رو دارن که جاهل مقصر معذور نیست الا فی موضعین، مثلی که مرحوم آخون در کفایه الان داره. اما همین مرحوم سید وقتی تو عروه تو فروعات میره خیلی جاها جاهل مقصر رو معذور میدونه. یه دفعه من بررسی میکردم که مکاسب را راجع به همین مطلب 54 جا در مکاسب پیدا کردم شیخ با اون کمال احتیاطی که داره جاهل مقصر و معذور میدونه. بالاخره اینجوری جاهل مقصر معذوره. مثل همین گفتم الان ما کتاب حج میگیم، حتی میرسه به اونجا صاحب جواهر یه ادعا دارن دو سه جا هم تا ما شای سلس حج خوندیم تا حالا دو سه جا صاحب جواهر این جمله رو دارن، این که در باب حج غیر جاهای دیگه جاهل مقصر معذور است، کم از یاد کردن و او را مقدم بر او انداختن و او را مقدم بر او انداختن و در نظر صاحب جواهر این است که یه کلی ما درست بکنیم بگیم که در حج جاهل مقصر معذوره. آدم خوب میفهمید از کلمات صاحب جواهر که این ادعا رو میخوان بکنن، حالا بکنن یا نکنن، ولی در 20 مورد ما همین امسال پیدا کردیم تو همین کتاب حج که جاهل مقصر معذوره. ازا گیریم چه بگیم؟ تو همین باب حج یه جاهلی اومد تو مطاف و ریختن اطرافش و وای به تو که بدون احرام اومدی و از میقات باید محرم شده باشی و پیراهن تو باید پاره کنی از پا بیرون بیاری از سر نمیشه دو برگرد میقات و یه شطورم الان باید بکشی و بالاخره سال آینده باید حجت به جا پس قومیاری هم این بیچاره رسیده بود به حد دیوانگی. آقا امام صادق رسیدن فرمودن چیه؟ حضرت فرمودن نه هیچ طوری جاهلی دیگه. خودشم میگه من جاهل مقصرم، خودش تو روایت میگه من جاهل مقصرم، میتونستم سوال بکنم اما تسامح کردم، یه کارگری بودم، سرکاری با آخونده نداشتم. حضرت فرمودن نه، از همینجا محرم شو و میقاتم نمیخواد و حجتم درست است و منقابلم نمیخواد. و بعد امام علیه السلام یه کلی فرمودن ایو رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیء علیه. خب توش موندن چی کار بکنن؟ یکی میگه که مربوط به جاهل قاصره، یکی میگه مربوط فقط به احرامه، یکی میگه نه مربوط به حجه، دیگه جای دیگه نرو. ولی آقا امام صادق سلام الله علیه یه کلی میخواد بدت به ما طلبا ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. کتک داره، حتی دم مرگم با تازیانه جانشو میگیرن، چنانچه قرآن میفرمایه. اما حالا این حجش باید اعاده کنه یا نه؟ خب روایت داریم که اومد خونه شون بهش گفتن احرام چی؟ دیدن این اصلا محرم نشده اما ارکان حج به جا آورده. و از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، حضرت فرمودن حج درسته. در زمان پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم حج میکردن، بعد جمع شدن اطراف پیغمبر، او گفت من نمیدونم حلق مقدم بر او انداختم، او گفت من احرامو به جا نیوردم، او گفت من چی، هرچی آقا اینا میگفتن ما باطل به جا آوردیم. پیغمبر اکرم فرمودن لا حرج لا حرج، دوری نی دوری نی. یه دفعه حالا پیغمبر اکرم است و بگیم صدر اسلام بوده است و میخواسته امتنانی بوده است، اما نه، روایت را ائمه طاهرین علیه السلام نقل کردن برای این که سرمشق بدن دیگه. اینا را چیکارش کنیم؟ بالاتر از اینا این حدیث رفع، خب مرحوم آخون از کسانی است که اصلا رفع مالای علمون رو مختص به احکام میدونه، حالا بعضی ها مختص به موضوعات میدونن، اما مثل مرحوم شیخ رفع مؤاخذت و مالای علمون مربوط به احکام میدونن، مرحوم آخون در اینجا اصلا یه رفع مالای علمون ظهور در احکام داره، ما مالای علمون را چون عام بدلیش هم احکامو میگیره هم موضوعاتو میگیره و علی کل حال مشهور در میان بزرگان مثل شیخ و آخوند و مراجع بزرگ و اینا همه اون وقت که بحث اصولی میکنن میگن رفع مالای علمون، هم در احکام هم در موضوعات. خب یعنی چه در احکام؟ یعنی جاهل مقصر معذوره، رفع مالای علمون. اما وقتی میان تو فقه یادشون میره، دردسر میذارن برای مردم، یعنی حجی که به جا آوردید باطل بوده، از زنت به حرومه دیگه، با زنت امشب نه تو خونه نرو، به زنت نگاه نکن. در واقع که رفته ساحتشم به جا آورده تمام شد دیگه، بلش کنید. اما همینا به رفع مالای علمون که میرسن میگن هم موضوعات میگیره هم احکام. حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد را اهل اصول من جمله مرحوم آخوند در کفایه خیلی مفصل راجع به حدیث لا تعاد صحبت میکنه. لا تعاد و صلا الا من خم. و بالاخره میگن که شرایط و موانع و اجزا و همه شرط ذکریه الا پنجتا. همون پنجتا را هم من میگم مربوط به کلیشه، مربوط به جزئیاتش نیست. حالا یه کسی یه عمر وضو باطل گره، وضو رو گره اما باطل، اول دست چپش شد بعد دست راستش شد، مسحش رو کرد اما مثل باطل، نمیدونم رو موها مسح کرد. این جزئیات حدیث لا تعاد میگه درسته. بله وضو نگیره حدیث لا تعاد میگه نه، این شرط شرط واقعی است نه شرط ذکری. اما حالا حمد و سوره نخونه شرط ذکریه، نمیدونم غلط بخونه شرط ذکریه، لا تعاد و صلا الا من خم، همه اجزا و شرایط شرط ذکریه، یعنی اگر میدونه واجبه، اگر نمیدونه واجب نیست. وقتی تو اصول بحث میکنند همینه که میگم که حدیث لا تعاد دلالت داره شرایط و اجزا تو نماز ذکریه نه واقعی، اما وقتی که بیان تو فقه درد سر درست میکنن برای مردم. که دیروز میگفتم اگر راسی ما جاهل مقصر و معذورش ندونیم اختلال نظام لازم میاد، مثلا همه چی به هم میخوره. همون که پیغمبر اکرم به این عربه گفتن لا حرج، به اون عربه گفتن لا حرج، اولم گفته بودن مناسکتون رو مثل من به جا بیاری تا مواظب باشید، مناسکتون رو مثل من به جا بیاری، میتونستن پیغمبر بپرسن، اما بالاخره به حجای عربی به جا برده بودن. حضرت هم این مرتب فرمودن لا حرج لا حرج لا حرج، به بعضشون دیگه شاید محتاط بودن وسواسی بودن، سه مرتبه فرمودن لا حرج لا حرج لا حرج، برو دنبال کاره. خدا رحمت کنه پدر من رو، میگه ایشون از مرحوم صدر بزرگ اسد اسماعیل از اون تقلید میکرد. مرحوم صدر هم یه علاقه خاصی یه لطف خاصی به پدر من داشته. پدر من میگفتن که در فرات این موقع ها دیگه آب نیست، قضا مثل رودخونه زاینده رود ما میشه، اون گاهی رودخونه زاینده رود ما شده همیشه گی. وقت میرن چا میکنن، چا هم نه حوچه میکنن آب پیدا میشه. گفتن در فرات این حوچه ها بود. مرحوم سعد تعدد در آب کر را واجب میدونه، یعنی باید از آب بیاد بیرون دو دفعه بره تو آب، مثل همین سکوها توی خزینه ها سابقا بود، برای که بره تو اون سکوهایی سه خودشو بنده تو. پدر من میگفت رفتم، من یادم رفت تعدد در آب کنم، بول کرده بودم و تعداد رفتم و غسل کردم و مشرف شدم حرم و رفتم خونه مون و غذا خوردم و همه جا رو نجات کردم. عصری متوجه شدم که همه جا رو نجات کردم. اومدم خدمت مرحوم آقای سعد، پشت پنجره یه نقره نشسته بودن، خدا قسمت همه اون بکنه در کربلا. گفت مسئله رو به ایشون گفتم، اینجا مرادمه. ایشون فرمودن پشو برو تعداد در آب کردی. پدر من گفته بودن که آقا میدونم تعداد در آب نکردم. فرمودن بهت میگم پشو برو تعداد در آب کردی. دفعه سوم خوب دیگه نبود پدر من اشراک کرده باشه. دفعه سوم مرحوم سعد فرمودن میگی چه کار کنم؟ میگی کربلا رو برای تو آب بکشن؟ باشو برو دیگه. ازای مسئله تعدد در آب داریم، هر وقت میتونی بکنه هر وقت نمیتونی نکنی. این مال من ایم نه مال مرحوم سعد، اما واقعش اینه دیگه. مسئله تو رساله بنویس، اما خوب حالا اگه این شد جاهل مقصر، کتکش هم که میخوره، اما دیگه حالا نگو نمازات باطله. بگو ای رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیء علیه. اگه بتونید حرف من رو بزنید انصافا خیلی چیزها صاف میشه، خیلی چیزها آسون میشه. اگر نه خیلی چیزا مشکل میشه. حالا خوبش اینه که بهش گفتن که روزه نخور. گفت چطور میشه؟ گفت اگه بخوری 60 روزه میگیری. گفت اون 60 روزه رو هم میخورن. حالا خوبش اینه که مردم از تو گوش به این حرفا نمیدن، نه به اولی و نه به دومی. کار خودشونو میکنن، کتک خودشونو باید بخورن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.